سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته از این که به کارمندان زن افغان این سازمان در ولایت ننگرهار اجازه داده نشده که به کار حاضر شوند بسیار نگران است. یونما در تویترش امروز گفت که به طالبان خاطر نشان می کند که نهادهای سازمان ملل متحد بدون حضور کارمندان زن نمی توانند که فعالیت کنند و حیات مردم را از خطرات نجات دهند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در دسترس نیست که این کارمندان سازمان ملل در کدام بخش و در کدام مناطق ننگرهار کار می کردند. مقامات حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را تا امرسانی منع کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان تایید میکند که قنصلگری روسیه در مزار شریف فعالیت خود را از سر گرفته. خبرگزاری تاس روسیه دیروز از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گزارش داد که این قنصلگری دوباره به کار خود آغاز کرده. آفزی احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به رسانه ها گفت که تیم های تکنیکی روسیه چند ماه پیش به قنصلگری مزار شریف رسیدند تا زمینه اثرگیری خدمات قنصلی را مهیا سازند. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در عکس‌العمل و مسدود شدن یک رادیوی زنان در افغانستان گفته که طالبان به خاطر نقض حقوق بشر باید پاسخگو قرار داده شوند. طالبان هفته گذشته نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان را مسدود کرد. معیزالدین احمدی مسئول اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفت که این رسانه به دلیل نقض مقررات نشر مسدود شد، اما مسئولان رادیو صدای بانوان این اظهارات و بیان را رد کردند. قبل از این دیگر سازمان‌های حقوق بشر نیز از پالیسی‌های طالبان خصوصاً در مورد آموزش و کار دختران و زنان انتقاد کردند. فنلند امروز رسماً عضو ناتو شد و به دیگر اعضای این کمپاین که بزرگترین ائتلاف امنیتی در جهان پنداشته می‌شوند پیوست. اما روسیه کشور همجوار فنلند از قبل هشدار داده که اگر ناتو به فنلند اسلحه و تجهیزات بفرستد، اقدامات دفاعی خود در سرحدات مشترک دو کشور را هرچی بیشتر تقویت می بخشد. بیرق آبی و سفید رنگ فنلند در کنار پرچم‌های دیگر 30 کشور عضو ناتو در مقر این سازمان در بروکسل برافراشته شد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. قنصلگری روسیه فعالیتش در شهر مزار شریف افغانستان را سر گرفته. این را مسکو و وزارت خارجه طالبان تایید کرده. در ادامه میشنوید که سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان باید به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق زنان و دختران مورد بازپرس قرار بگیرد. در مسائل بین المللی از پیوستن فنلند به پیمان ناتو جزئیات خواهیم داد. هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ما فرشته نگاست و میزبانتان و میرحمت صوفیام در بخش تکنیک با من است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته که قنصلگری مسکو در مزار شریف ولایت بلخ بازگشایی شده. وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم تایید کرده که روسیه خدمات قنصلی خود را در مزار شریف از سر گرفته. قنصلگری روسیه در مزار شریف در جولای 2021 به دلیل تهدیدات بلند امنیتی بسته شد. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و رئیس شعبه دوم آسیایی وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه به خبرگزاری روسیه تاس گفت که کنسولگری خود را در شهر مزار شریف ولایت بلخ بازگشایی کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز تایید میکند که روسیه خدمات کنسولی خود را در مزار شریف آغاز کرده است. زیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده شد گفته شده که از چند ماه پیش تلاش برای افتتاح این کنسولگری آغاز شده بود.
بر اساس اطلاعات ما چند ماه پیش تیم‌های فنی روسیه وارد کنسولگری خود شدند تا زمینه را برای اثرگیری خدمات کنسولی در آنجا فراهم کنند و بقیه کارهای فنی را پیش ببرند.
کنسولگری روسیه در ولایت بلخ در شمال افغانستان در جولای 2021 به دلیل تهدیدات امنیتی بسته شد و در حال بازگشایی شده که دسته اپریل طالبان در ولسوالی نهرشاهی بلخ و ولایت نیمروز علیه گروه داعش عملیات کرده است. روسیه همواره از وجود گروه داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید جدی برای خود خوانده است. اگرچه طالبان نمی‌پذیرند که از خاک افغانستان تهدید برای کسی وجود داشته باشد، اما روز جمعه گذشته دبیرکل سازمان پیمان امنیتی جمعی نیز در نشست کشورهای عضو این سازمان در مسکو گفت که در مورد حضور و تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید آنها بر کشورهای عضو این سازمان نگران است. طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی میگوید که روسیه نیز مانند سایر کشورها در تعاملات با طالبان احتیاط می‌کند و تنها به تجارت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان علاقه‌مند است و به همین دلیل خدمات کنسولی خود را در کابل تعطیل کرده و در عوض در مزار شریف این خدمات را از سر گرفته است.
بعد از حمله که در کابل شد، کنسولگری از اینا در کابل بسته بود و ویزا و ایگپا صادر شدنش مشکل بود. پس در مزار شریف و کنسولگری کوچکتر فعال ساختن روسا، اما روابط تمام از این کشورها با طالبان به این شباهت داره که یک آدم بازار بره چیز خرید کنه و پیسش نده، یعنی که روابط می داشته باشد اما به رسمیت نمیشناسند. مشاور امنیت ملی پوتین بارها گفته که ما حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسیم.
آقای فرهادی همچنین میگوید که با توجه به نگرانی روسیه از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان، احتمال استفاده از این کنسولگری به عنوان مرکز اطلاعاتی وجود دارد. کنسولگری روسیه در مزار شریف در حال گشایش می‌یابد که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه با یک تلویزیون عربی گفت که آنها با بسیاری از کشورها روابط رسمی دارند، اما در مورد اینکه چرا دولتشان هنوز به رسمیت شناخته نشده است، گفت که برخی از کشورها به خاطر موضعی کشورهای قدرتمند دیگر این کار را انجام نمی‌دهند. برخی کشورها با دیگران اختلاف دارند و جنگ آنها با نیروهای بین‌المللی در افغانستان باعث شده است که آنها بر راحتی دولت طالبان را به رسمیت نشناسند. امیرخان متقی در این مصاحبه مدعی شده که در حال حاضر سفارت‌های روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، هند، ترکیه، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در افغانستان فعال هستند. وی همچنین گفت که دیپلمات‌های جدید خود را به همه کشورهای همسایه افغانستان بجز تاجیکستان و روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، قطر و مالزی اعزام کردند و برخی سفارت‌های دیگر نیز با آنها در حال تعامل هستند. طالبان بیش از 1.5 سال است که بر افغانستان حکومت می‌کنند، اما حکومت آنها توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اگرچه مقامات طالبان همیشه گفتند که همه شرایط را برای به رسمیت شناختن رعایت کردند، اما جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که یک دولت فراگیر و همه شمول تشکیل دهد و به حقوق بشر همه افغان‌ها احترام بگذارند و همچنین علیه گروه‌های تروریستی اقدام کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان باید به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق زنان و دختران مورد بازپرس قرار بگیرد. این سازمان در توییترش با اشاره به بسته شدن یک رادیوی ویژه زنان در بدخشان که اخیراً از سوی طالبان بسته شد این را گفته است. جزئیات بیشتر باز هم با فایزه ابراهیمی.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به بسته شدن یک رادیوی ویژه زنان به نام صدای بانوان در بدخشان توسط طالبان گفته است که این ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران توسط طالبان است. این سازمان در حساب توییتر خود نوشته است که طالبان باید به دلیل سرپیچی از حقوق بشر و نقض حقوق زنان و دختران حسابدی باشند. عفو بین الملل تاکید میکند که حقوق زنان و دختران حقوق بشر است. حکومت طالبان چند روز پیش رادیوی صدای بانوان در ولایت بدخشان را به جرم پخش بخش موسیقی در ماه رمضان تعطیل کرد. هرچند مسئولان این رادیو به طالبان گفتند که این موسیقی اشتباهاً پخش شده است، اما معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان جمعه گذشته پس از این اقدام بر رادیو آزادی گفت که این رادیو به گونه مداوم برخلاف سیاست طالبان نشرات داشت. یکی از مدیران این رادیو که به دلایل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت که رادیو صدای بانوان همچنان تعطیل است. هنوز مشخص نیست که این رادیو تا چه زمانی بسته خواهد ماند، اما مسئولان آن ابراز امیدواری کردند که طالبان به آنها اجازه فعالیت مجدد دهند. سعی کردیم بار دیگر از آقای احمدی در این مورد بپرسیم، اما او تا زمان نشین گزارش پاسخ نداد. رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد که 8 کارمند دارد و از این جمله 6 کارمند آن زن هستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان یک سری محدودیت ها را بر رسانه های افغانستان اعمال کردند که به دلیل آن بسیاری از رسانه ها فعالیت خود را متوقف کردند و بسیاری از خبرنگاران شغل خود را از دست دادند. هرچند نهادهای مختلف داخلی و خارجی و فعالان حقوق بشر رفتار طالبان با زنان به ویژه ممنوعیت کار و تحصیل زنان را نقض حقوق بشر می دانند و از حکومت طالبان خواستند که از ادامه نقض حقوق بشر خودداری کنند، اما به گفته فعالان حقوق زنان افغانستان جامعه جهانی باید فشار بیشتری بر طالبان وارد کند. سحر ساحل فعال مدنی بر رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی به گونه واقعی از زنان افغان حمایت کند مشکل حل خواهد شد.
فشار وارد کنه برای افراد طالب به دلیل از اینکه وعده‌هایی که کرده بودند در دوحه، اما بدبختانه نمیفهمم دلیل از چی است که جامعه جهانی، سازمان عفو بین الملل و تمام سازمان‌های زیرداخل فقط تماشاگر از این هستند و مردم افغانستان دولت خودش موندن نظارگر هستند که وضعیت مردم افغانستان چی میشه و به چی سرانجام میکشانه.
طالبان همچنان محدودیت های زیادی را بر زنان افغانستان اعمال کرده است. بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و بسته شدن پوهنتون ها برای دختران و زنان و ممنوعیت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی و استثنای چند اداره محدود از جمله محدودیت های اند که طالبان بر زنان وضع کردند.
در این حال شمار از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که افراد طالبان مردم را در شهر آزار و اذیت و توهین هم می کنند. به تازگی بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، یکی از افراد مسلح طالبان در کابل به دلیل نامعلوم به صورت یک جوان در پیش چشمان مردم سیلی می زند. این گزارش جاوید فیضی تهیه کرده که با صدای یک جوان آغاز می شه.
در موتر شخصی خودم بودم، وقتی من میخواستم از سرک فرعی برم طرف پانتون، طالبا دمی سرک عمومی که است.
بلال نام دارد و باشنده شهر کابل است و ادعا میکند که افراد طالبان او را در یکی از چک پوینت ها بدون کدام دلیل با سلی زده و بعدن به اوزه برده و چندین ساعت در بازداشت نگه داشتند.
بدون کدام دلیل و بدون از اینکه تلاشی کنن یا قانونی پیش برن سرموار کردن، سلی زدن مرا، بعد از اون مرا به حوزه بردن. تقریبا تا 10 الی 15 ساعت من در حوزه زندانی بودم اونجا، تا که باز فامیل ما خبر شد و آمدن و مرا از زندان کس آزاد ساختن.
منیژه یکی دیگر از شهروندان کابل نیز ادعا می کند که طالبان راننده تاکسی را که وی را به خانه می رسان در مسیر را پایین کرده و پیش چشمان وی لط و کوب کردن. او بر رادیو آزادی گفت
یک نفر از طالبان موتر استاد کرد و تاکسی وانم چندین قفاق در رویش زد و همی رقم در شانش هم رای بوکس می زد. همی سرشنه حملور بود و می گفت که تو چرایی زن تناشان دیدم موتر بالا کردی، چیت می شد تو مرم شرعی ازی هستی؟ وقتی که تاکسیوان گفت نه سواری است، بعد به تاکسیوان میگه که زنای بدکار است که تنها از خانه می براین، چرا توی رده موترت بالا کردی؟ طالبان چیز به نام حریم خصوصی را نمی فهمن و اصلا احترام قائل نیستن.
در همین حال به تازگی ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که در آن دیده می شود یکی از افراد مسلح طالبان در شهر کابل به دلیل نامعلوم به صورت یک جوان در پیش چشمان مردم سلی می زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر این ویدیو ادعا کردند که این جوان به دلیل پوشش لباسش و استفاده از گوشکی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری بر
رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقامهای وزارت داخلهشان شریک ساختند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. این در حالی است که در هفته جاری ویدیوی دیگر نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک محتسب اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک راننده تاکسی را در شهر مزار شریف به خاطر سوار کردن یک زن گویا بدون محرم با سلی میزند. پس از واکنش‌های گسترده به این موضوع، فرماندهی امنی طالبان در ولایت بلخ گفت فرد محتسب یاد شده به خاطر تخلف از پلیسی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت به قانون تحویل داده شده است. پیش از این هم شماری از شهروندان افغانستان به ویژه شهروندان کابل در گفتگو با رادیو آزادی از بدرفتاری افراد طالبان در ایستهای بازرسی شکایت کرده بودند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. فنلند امروز رسما عضو ناتو شد و به دیگر اعضای این پیمان که بزرگترین ائتلاف امنیتی در جهان پنداشته می شوند پیوست. روسیه کشور همجوار فنلند پیش از پیش هشدار داده که اگر ناتو به فنلند اسلحه و تجهیزات بفرستد، اقدامات دفاعی خود در سرحدات مشترک دو کشور را هرچی بیشتر تقویت خواهد بخشید. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
فنلند در یک تغییر تاریخی که حمله روسیه به اوکراین ایجاد کرد، امروز سه‌شنبه رسما به پیمان ناتو پیوست و بیرق این کشور در کنار بیرق‌های 30 کشور دیگر عضو این پیمان در بروکسل برافراشته شد. اما ینس سولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید که به این کشور شمال اروپا سرباز و سلاح فرستاده نمی‌شود مگر اینکه درخواست کمک کند. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می افزاید که روسیه از قبل هشدار داده که اگر ناتو به فنلند هر گونه نیرو و تجهیزات اضافی بفرستد، اقدامات دفاعی خود در مرزهای مشترک با این کشور را هرچی بیشتر تقویت می بخشد. ولی ستولتنبرگ چند ساعت پیش از پیوستن رسمی فنلند به این پیمان در مقر ناتو در بروکسل گفت که بدون رضایت فنلند هیچ نیروی ناتو در این کشور حضور نخواهد داشت. ولی او احتمال تمرینات نظامی در این کشور را رد نکرد و گفت که ناتو اجازه نخواهد داد که روسیه تصامیم این پیمان را دیکته کند. سرمنشی ناتو افزود:
ما از فنلند به عنوان 31 عضو ناتو استقبال میکنیم. فنلند امتر و ائتلاف ما قویتر خواهد شد. این یک روز خوب برای امنیت فنلند، برای امنیت شمال اروپا و برای کل ناتو خواهد.
فنلند که به دنبال حمله سال گذشته روسیه به اوکراین نگران شده بود، در ماه می برای دریافت عضویت ناتو درخواست کرد و بی‌طرفی نظامی چندین ساله خود را کنار گذاشت تا زیر چتر امنیتی این سازمان حفاظت شود. سویدن، کشور همجوار فنلند، نیز برای کسب عضویت ناتو درخواست کرده است، ولی پیوستن این کشور به ناتو امکان دارد چند ماه بیشتر طول بکشد. فنلند بیش از 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد و با پیوستن این کشور به ناتو مرزهای این پیمان با روسیه بیش از دو برابر خواهد شد. پیوستن فنلند به ناتو مصادف است با 74 سال روز تأسیس این پیمان که با امضای معاهده به تاریخ 4 اپریل سال 1949 در واشنگتن بنیان گذاری شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که شماره از خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز به رادیو آزادی گفتند که محدودیت های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران بسیاری آنها را مجبور کرده که پیشیشان را تغییر بدهند. این خبرنگاران میگویند که اکنون به دلیل فقر زندگی سخت را سپری میکنند. بیشتر دی گزارش بشنوید که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز شده.
در افغانستان پیدا کردن کار خیلی مشکل است.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه‌های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او برای رادیو آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه نویسی کند.
با تاول
مسائل سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعضی محدودیت ها و مشکلاتی اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیا اینر ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد، اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتن، خبرنگاران بودن و یا یک کایدی داشتن و نفقه اولاد خود را به دست می آوردن، اما عایدات متوقف گردیده، بلانه و بیکار شدن و مردم با مشکلات سختی اقتصادی روبرو است.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند، اما حکنون تنها چند رادیو محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند. منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برن. نیاز است تا در این راستا با خبرنگارا همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگارا بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برادو آزادی بیشتر گفت:
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از اون از دست دادن. اکثریت از رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمانهای عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در گزارشی که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت‌های اطلاع رسانی در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالله قیماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری میکند، با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتن، کشور به دست گرفتن، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، به خصوص در ولایت نیمروز.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون می شنوید که مؤسسه مایند پاکی MDC می گوید که هنوز هم ماهانه بین 120 تا 125 نفر در افغانستان قربانی ماین و دیگر مواد منفجره می شوند که بیشترشون زنان و کودکان هستند. در این حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل در پیام به مناسبت روز جهانی خطرهای ماین گفته که تا زمانی که جاده ها و کشتزارها ماین‌گذاری شده باشند، صلح هیچ تضمین برای سلامتی ندارد. جزئیات در این گزارش.
علی احمد پدر دو کودکی است که در نتیجه انفجار ماین یکی از آن کشته و دیگرش زخمی شد. او میگوید این رویداد در سوم عمل سال جاری در روستای شهیدکان ولسوالی تگاب ولایت بدخشان رخ داد.
دیگه یک بیار زده دیگه هم شاید شد دیگه یک خوار زدن هم زخمی است که زیر گرون سلاح شده.
همچنان در اوایل حمل سال جاری رویداد مشابه ناشی از انفجار ماین در منطقه 14 ولسوالی واغز ولایت غزنی سبب کشته و زخمی شدن 6 تن شد. غلام فروغ یکی از بستگان این خانواده در مورد برادی آزادی گفت:
ماین در بین خیمه منفجر شد که 5 نفر زخمی شد و 1 نفر شهید شد. در بین زخمی ها 1 زن هم که خیمه ما را هم خراب کرد و برای ما خساره هم رسید.
ماین و مهمات منفجر ناشده زیادی از چندین دهه به این سو از سوی جناح‌های مختلف جنگ در افغانستان جاسازی شده و با وجود سالها تلاش موسسه‌های ماین پاکی هنوز هم در برخی مناطق ماین‌ها و دیگر مهمات جنگی منفجر ناشده باقی مانده است. شهاب حکیمی رئیس موسسه ماین پاکی MDC بر رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویدادهای ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده زنان و کودکان هستند.
فعلا خب ماهانه بین 120 تا 125 نفر ما تلفات داریم، یا شهید میشن یا زخمی میشن. مرمیایی که انفجار نکرده، بمبایی که انفجار نکرده، امید ماینای بشکه‌ای که مانده، اینا هستن و ماینفیلدهای سابقه، ساعات زد پرسنل، این ساعات هنوز هم در نقاط مختلف است.
آقای حکیمی افزود که هنوز هم 1,600,000,000 متر مربع ساعات مملو از ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان پاکسازی نشده باقی مانده. و از سوی دیگر ماین‌های بشکه‌ای نیست تا هنوز وجود دارد که در زمان نظام پیشین جمهوریت از سوی گروه طالبان در مناطق مختلف کارگزاری شده است. سازمان ملل متحد گفته است که از سال 1989 تا کنون حدود 57,000 غیر نظامی در افغانستان از اثر انفجار ماین‌های زمینی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌ها کشته و زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در روز جهانی آگاهی دهی از خطر ماین گفته بیش از 19 میلیون ماین در افغانستان پاکسازی شده است. با این حال این دفتر تاکید کرده که هنوز هم بیش از 4,150 خطر شناسایی شده باقی مانده است که تهدید مرگبار برای جامعه به ویژه کودکان به شمار می رود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان نیز چند روز پیش در تویتر خود اعلام کرد که در سال 2022 بیش از 700 کودک به اثر انفجار مهمات باجا مانده از جنگ ها در افغانستان جان داده و یا معلول شدند. با گفته این سازمان روزانه به گونه متوسط 2 کودک به اثر انفجار ماین و سایر مواد انفجاری جانهای خود را از دست می دهند. در این حال انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین می گوید که صلح هیچ تضمینی برای سلامتی ندارد زمانی که جاده ها و کشتزارها ماین‌گذاری شده باشند. گوتریش در این پیام تلاش های جهانی برای حفاظت از مردم در برابر ماین را ضروری دانسته است. بر اساس معلومات موسسات ماین پاکی در افغانستان قرار بود تا سال 2025 سراسر افغانستان از وجود ماین و مواد منفجر ناشده پاکسازی شود، اما حالا به دلیل کاهش کمک های بین المللی در 2 سال گذشته برای بخش ماین پاکی این برنامه تا 10 سال دیگر طول خواهد کشید. مسئولان موسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگویند که کمک های جهان در بخش ماین پاکی در 2 سال اخیر از 120 میلیون به 40 میلیون دلار کاهش یافته است. این مسئله سبب بیکار شدن حدود 80,000 کارمند موسسات ماین پاکی در افغانستان نیز شده است. این در حالی است که امروز 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی درباره خطرات ماین است که از این روز به منظور آگاهی دهی درباره خطرات ماین ها و مواد انفجاری به جا مانده از جنگ ها از سوی سازمان های بین المللی و برخی کشورها بزرگ داشت می شود.
پیام ها و نظریات شما
هیچ چیز نداریم، خواست بر از ای الله امرای ما کمک کنید. روز قیامت دست ما و گریبان شما به خدا قسم به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه ها غرقه ما گرفته نمیتونی.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم پشم در تقاوین انطلاع پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده میخره به مردم نمیرسه. پیسه را را توضیح کردن به بعضی 3,000 رسیده، به بعضی 2,000 رسیده، به بعضی 4,000 رسیده و در علاقه 40,000 تا پیسه جاده کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نمانده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفرد است، خیر ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه ها میمونه در یک خانه سه نفر سیر میکنه، یک خانه دو نفر سیر میکنه، خود خود بایه را سیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف دبلیو اف بی در دایکندی توجیه میشد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوند غریب سینی. خوشحالی محسوسات نمیاد. درخت مرخت های مردم خوش کشیده، انتن نداریم.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت.